إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. با عرض سلام خدمت بیننده ها و شنونده های محترم، تقبل الله منا و منکم صالح الاعمال و اسال الله سبحانه و تعالی ان یجعلنا جميعا متعاونین و متناصحین فی مصلحة دعوت الله المبارکه، وأن يتقبل منا صالح الأعمال في هذا الشهر المبارك. درس امروز ما درس چهلم در سلسله درس تفسیر شریف، و موضوع امروزی درس فرجام کفر و ایمان است. موضوع درس فرجام کفر و ایمان است، یعنی نتایج و یا ثمراتی که بر کفر و ایمان مرتب می شود. ظاهر است چیزی که بر کفر مرتب می شود و جهنم است، و چیزی که به ایمان مرتب می شود و جنت است. و در این آیات ها، از آیات 102 تا آخر سوره کهف، الله متعال در این آیات ها کیفر و کردار کفار، پاداش و یا اجر و ثواب مؤمنان را ذکر می کند. ومن فرمات فحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. فحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. أي كافرا قمان ميكنند يا قمان ميبرند كي بجز من بندگان مرا كار سرپرست خود گيرند. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. ما جهنم را برای پذیرایی از کافران آماده کردیم. أفحسب الذين در آیت کریمه الله متعال می فرماید که جهنم محل و مقام پذیرایی از کافران. الله متعال جهنم را، آتش دوزخ را برای استقبال و برای پذیرایی کافران آمده کرده. و این آیت کریمه بیانگر این است که ادعای مشرکان باطل است، چون که مشرکان این گمان داشتن یا گمان می بردن، گمان می کردن که جز پروردگار متعال برایشان کارساز و سرپرست هم موجود است. الله متعال در این آیت اشاره کرد و این آیت این را بیان می کند که ادعای مشرکان یک ادعا و دعوای باطل است، و کسانی که برخی از پیامبران و اولیا را شریک خدا قرار داده و پرستش نموده، گمان میکنن یا گمان میبرن که اینها یاور و سرپرست ایشانند یا سرپرستشان خواهند بود و آنها را از عذاب خدا نجات می دهند و پاداش الهی را برای آنها فراهم می سازد یا فراهم می کند. آیا اینا یه عقیده یا یه باور دارن؟ اگر این چنین باور داشته باشن، این باورشان یک باور باطل است که انسان اعتقاد داشته باشد که پیامبران، اولیاء، اینا شریکان خداوندن و گمان ببرن که اینا یاور و سرپرست اینا در مستقبل یا در آخرت خواهند بود، یا اینکه اینها را از عذاب الهی نجات می دهند یا پاداش و اجر و ثواب در روز قیامت برای از اینها جلب می کند و فراهم می سازد. اگر چنین اعتقاد را داشته باشند، اعتقاد کردند و داشتند، الله متعال گفت که این اعتقاد یا نتیجه این اعتقاد باطل و نتیجه ناقیده فاسد چیست؟ انا اعتدنا جهنم للكافرین نزلا. یقینا ما جهنم را برای مهمانی و پذیرایی کافران آماده کردیم. جهنم چی بد جایگاه و چی بد محل پذیرایی است برای آنها. انا اعتدنا جهنم للكافرین نزلا. نزول گفته می شد آنچه به انگام ورود میمان در خانه یا در محل یا قصر و کاشانه کسی با آن از میمان پذیرایی میکنن یا پذیرایی کنن، او را گفته می شد نزول. هر او چیزی که ذریعه یا وسیله برای پذیرایی میمان باشد، او را گفته می شد در عربی به معنی نزول. الله متعال برای استهزاء و برای تقبیح کافران ایرا از نزول تعبیر کرد، گویا کافران مهمان جهنم هستند و الله متعال به ذریعه آتش دوزخ یا به وسیله آتش دوزخ از کافران استقبال میکند. ان اعتدنا جهنم، یقینا ما جهنم را آمده کردیم برای پذیرایی کافران نزولا به اعتبار محل یا جای یا جایگاه پذیرایی برای آنها. جهنم محل پذیرایی است و آتش دوزخ یه آله یا اسباب پذیرایی است. بعد الله متعال فرماید قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. بگو ای پیامبر، آیا شما را از زیانکارترین مردم آگاه سازیم یا آگاه سازم؟ قل هل ننبئکم، ننبئ به معنی نخبرکم، آیا شما را از زیانکارترین مردم آخرت آگاه بسازم یا آگاه کنم؟ بالاخسرین اعمالا. مثل از این آیت در سوره انبیاء آیت 70 می آید، در اونجا الله متعال تعبیر می کند و ارادو به کیدن فجعلناهم الاخسرین. این کافران آزری، یعنی پیروان شرک در زمانه ابراهیم علیه السلام، بخاطر تعذیب و بخاطر اذیت ابراهیم علیه السلام اونها پلانهایی را طرح کردن، لیکن الله متعال گفت که فجعلناهم الاخسرین. ما تمام تدبیر و مکری که اونها به خاطر اذیت ابراهیم علیه السلام آمدگی گرفتن یا طرح کردن، ما اونها را از جمله تباهی و بربادی ساختیم یا اونها را تباه کردیم. فجعلناهم الاخسرین، اینا را نامراد و خاسر گردانیم در قلانشان. در سوره صافات آیت 98 در اونجا میگوید فارادو بی کیدن فجعلناهم الاسفلین. در اونجا لفظ اخترین نیست بلکه اسفلین. ما اینها را از جمله کسانی گردانیم که اونا در تحترین زیرزمینی هستند، در زیر زیرزمینی هستند، یعنی در آخرین نقطه یا در پایین ترین نقطه پایین اینها قرار دارند. ابن کثیر رحمه الله درباره اخسرین کسانی که اینا یعنی زیانکارترین مردم ها در تفسیر این آیت روایت را از امام بخاری رحمه الله یعنی از صحیح بخاری نقل کرده. امام بخاری رحمه الله از طریق مصعب ابن سعد ابن ابی وقاص نقل میکند و سعد ابن ابی وقاص شما میشناسین یکی از جمله عشره مبشره است و پسر از او مصعب نام داشت. او درباره و او مصعب پسرش میگه که ما از آقای خود یا از پدر خود سعد ابن ابی وقاص پرسان کردم درباره تفسیر این آیت قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، مطلب آیت چیست؟ و من گفتم که اهم الحروریه، آیا اینا یه مردم های زیانکارتر و خسرانی اینا حروریه هستن؟ حروریه یک مردمی بودن که در عراق زندگی میکردن، اونا تعبیر کرده میشد به خوارج. اینا خوارج هستن؟ قال لا. سعد ابن ابی وقاص گفت که نه خیر، هم الیهود و النصارى یا اخسرین و زیانکارترین مردم در آخرت، اونا یهود هستند و نصارا هستند. یهود چرا و نصارا چرا؟ گفت که به خاطر که یهود فکذبوا محمد صلی الله علیه وسلم، یهود پیامبر گرامی اسلام علیه السلام را تکذیب کردند، یا اینکه نبی صلی الله علیه وسلم را دروغگوی شمردند. بهرحال نصارا چرا؟ نصارا کفروا بالجنت، اونا از جنت انکار کردن و گفتن که جنت یک باغ است، لا طعام فیها ولا شراب، یک باغ است که نه در اونجا خوردنی است و نه نوشیدنی است، چیزی نیست، یک سایه ای هست. از جنت حقیقی که دارای نعمت های گوناگون و فراوان است از او انکار کردن. لیکن حروریه، طبقه خوارج یا حروریه نام جایی در عراق است که در اونجا خوارج بروز کرده بود. حروریه کسانی هستند که ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، بعد از این که با پروردگارشان عهد و پیمان میکنن و عهد و پیمان را میشکنن. اوناش اینها حروریه شکننده عهد و پیمان با پروردگارشان هستند. و سعد رضی الله عنه حروریه را به نام فاسقین یاد میکرد، یسمیهم الفاسقین، کم بالاخسرین اعمالا، آیا شما را درباره زیانکارترین مردم آگاه سازم؟ معنی بله. در آیت بعدی اخسرین را تفسیر میکند، میگوید که الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اخسرین آنها کسانی هستند که تلاش و کوششان در زندگی دنیا به هدر رفته، به فایده. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، و آنها گمان میبرند که کار خوبی میکنند، ولی تلاش ها و کوشش هایشان در زندگی دنیا به فایده یا به هدر رفته، کدام نتیجه یا ثمره با آن به دست نیاوردن. الله متعال گفت که و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، گمان میکنن که کار خوبی میکنن، لیکن در حقیقت این کارهایی را که خوب میدانه این کارشان کار خوبی نیست. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، تمام اعمال بظاهر نیک، یعنی اعمالهایشان بظاهر نیک، به سبب کفر و طغیان باطل و نابود گشته. الذین ضل سعیهم، منو کسانی که همه اعمال هایشان که به ظاهر و اعمال نیک به نظر می خورد به سبب کفر و طغیانگری آنها باطل و نابود گشته است و هیچ ثمره و هیچ پاداش یا اجر و ثواب در عملشان مرتب نشد. بناهن الله متعال گفت که ظل سعیهم. ظل یه یک کلمه است در قرآن کریم بسیار زیاد استعمال می شود و این یازده معنا دارد. یازده معنا دارد. در اینجا معناش به معنای ضایع شدن. ظل معنا ضایع گردید و هدر رفت. یا از مصدر ظلال گرفته شده به معنای ضیاع یعنی ضایع شدن است. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، در حالی که آنها گمان میبرند که کاری نیکی و خوبی میکنند، کارایشان کارای بظاهر نیک و خوب به نظر میخورند، لیکن مثل طاعت و عبادتشان و اینا فکر میکنند که این طاعت و عبادت و خیرات و صدقات و ذکر اذکاری که ما انجام میدیم اینا موجب رستگاری ما میشود روز قیامت، لیکن برعکس است. و این تمام چیزهایی که اینها انجام میدیند، عبارت از طاعت و عبادت و غیره، کارهای نیکو، برای اینها هیچ پاداشی در آخرت برایشان میسر نمی شود یا هیچ ثمره به این پاداش ندارد. از خاطر الله متعال میگوید نتیجهش میگوید اینا کافر هستند، تمام اعمالشان برباد هستند، اگر که اعمالشان بظاهر نیکو باشد اینا کفار هستند. چرا؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه، آنها کسانی هستند که با آیات پروردگارشان و ملاقات او در جهان دیگر یعنی برای حساب و کتاب بی باورند، باور ندارند، یقین ندارند. اولئک الذین کفروا بآیات ربهم، اینا کسانی هستند با آیات پروردگارشان و ملاقات او بی باورند و یقین ندارند. در جهان دیگر برای حساب کتاب اصلا اینا ایمان ندارند، اصلا باوری ندارند. وقتی که باور ندارند از آخرت منکر هستند، از حساب کتاب منکر هستند، از قیام قیامت منکر هستند، نتیجه است که از جنت جهنم منکر و در نتیجه اعمالشان باطل و هدر می رود و ضایع می شود. و در روز رستاخیز فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، و در روز رستاخیز هیچ ارزشی برایشان نخواهیم داد یا نخواهیم نیاد. الله متعال که برایشان ما در روز قیامت هیچ ارزش قائل نیستیم. در روز رستاخیز یعنی روز حساب و کتاب، روز آخرت، ارزشی برای ایشان قائل نمی شوید. الله متعال اعلانش در کتاب عزیز، در کتاب کریم خود این را اعلان کرد که ما هیچ ارزش و قیمت و هیچ مقام و جایگاه برای اینها قائل نمی شوید. قدر و منزلتی در پیشگاه ما ندارند یا نخواهند داشت و اعمال آنها هیچ وزن نمی شود. اعمالی که داره کردن اگرچه به ظاهر خوب باشد، نیکو باشد، لیکن وزن نمی شود. روز قیامت در ترازوی حساب کتابی طول نمی شود. البته اینجا سه چیز فهمیدن ضروری است. روز قیامت مردم ها به سه دسته تقسیم می شوند. یک دسته بدون حساب کتاب در جنت می روند و اونا کسانی هستند که در دنیا تیکت جنت را حاصل کردند. یا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بشارت جنت یعنی خوشخبری جنت را برایشان داده، مثل عشره مبشره، مثل وقاشه ابن محسن، مثل الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، مثل فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، صحابة همجي سبعون ألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا كتاب ولا عذاب، يو هفتاد هزارك بدون حساب وكتاب در جنة داخل ميشون. إذا فقط تيشي ستفش ميشون دیگه از اونا پرسفال نمی شود و از اونا استفسار نمی شود، فقط ها فلانی بلی ها ماستیم برو جنت. دوم طبقه و طبقه است که اونا را هم اعمالش چیک نمی شود یا اعمالش طول نمی شود، چونکه برای از اونا اعمالشان اعمال اونا هیچ ارزشی ندارد و نه خودشان ارزش دارد. وقتی که برای حساب کتاب یا در ترازو می رسد اعمال اونا طول نمی شود، مستقیما اونا را به طرف جهنم و آتش دوزخ سوق داده می شود، چونکه اونا در دنیا تکت جهنم را گرفتن بنابر کفر و طغیانشان. اینها بدون کدام حساب کتاب در جهنم می روند، اولی ها بدون حساب کتاب در جنت و طبقه دوم بدون حساب کتاب مستقیما در جهنم می روند. باقی من طبقه سوم، طبقه سوم اونا کسانی هستند که اعمال نیکو دارند، در حقیقت نیکو هست و دیگر اعمال دارند، اعمال بد است یا اعمال سیئه مخالف نیکی است، پس از اونا حساب کتاب می شود. اگر نیکیشان بربادیشان غالب آمد، همان است که کامیاب است، در جنت می روند. لیکن اگر نیکی بدیشان بر نیکیشان غالب بیاید، باز در جهنم می رود، اگرچه برای مدت معینه هم باشد. اینها مورد حساب کتاب و مورد پرسپال قرار می گیرند. اما طبقه اولی و طبقه دومی، اول مسلمان ها مؤمنان و مؤمنات و دومی کافران و کافرات، اینا در جهنم و ولی در جنت و طبقه سوم مورد پرسش یا مورد پرسپال قرار می گیرند. اگر کامیاب شد در جنت، ناکام شد در جهنم، اگر الله بخواهد. از خاطر الله متعال گفت که فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ما برای از اینا کدام ارزش قائل نیستیم یا برای اینا برایشان ارزش قائل نمی شویم روز قیامت، و اعمال اینا نیز وزن نمی شود، چون اعمال نیکیشان یا نیکیشان به سبب کفر و طغیان و به سبب شرک از میان رفته است، پس اعمالی ندارن. اعمال نیکیشان بنا بر شرک از بین رفته و شرک خود اعمال بد است، دیگه در میدان کدام نیکی موجود نیست، پس اعمالی ندارن. در حقیقت وقتی که اعمال ندارن، حساب کتاب برای چی؟ مستقیما تکت جهنم میرون میگیرن و جهنم میرون، در ترازو اعمالشان وزن نمیشون. پس که من سه طبقه را تفصیل دادم. در این مورد حدیث را ابو هریره رضی الله تعالی عنه از رسول گرامی اسلام علیه السلام روایت میکند، فرمود علیه السلام انه لیاتی الرجل العظیم السمین یوم القیامه. ابو هریره میگوید رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود انه لیاتی الرجل العظیم عظیم السمین یوم القیامه، روز قیامت مرد عظیم الجثه یعنی عظیم الجسم، جسم بزرگ و چاق میآید که نزد خداوند به اندازه یک پر یا بال پشه ارزش ندارد. لا یذین عند الله جناح بعوضه، نزد پروردگار متعال به اندازه یک بال پشه یا پر پشه هم ارزش ندارد. بعد از پیامبر علیه السلام گفت که این آیت را تلاوت بکنید یا بخوانید، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، یعنی روز قیامت ارزشی برای آنها قائل نمی شویم. و کفار در روز قیامت به ارزشترین مردم است، اگرچه در دنیا اونا نظر به مال و متاعی که دارن و کوشش میکنن که خودشان را اهمیت بدهند، ارزش بدهند. ولی الله متعال گفت که لا یذین عند الله جناح بعوضت. پیامبر علیه السلام گفت که در نزد پروردگار متعال حتی به اندازه یک بال پشه، یک پر پشه هم ارزش ندارد. وزنان گفته بشه مکانت و منزلت و جایگاه، قدر و قیمت، وزن، اینا در روز قیامت نه کدام مقام دارد، نه کدام قدر و قیمت دارد، نه کدام جایگاه دارد و اینا کدام ارزشی دارد. وزن هم ندارد، یعنی ارزشی هم ندارد. بعد از الله متعال فرمود که اینا بی ارزشترین مردم است. چرا؟ ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. ان سزای آنها است با کیفر آن که کفر ورزیدند، با سبب آن که کفر ورزیدند. یعنی جزایی که از طرف پروردگار برایشان داده شد، فلا نقیم لهم یوم القیامه وزنا یا فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامه وزنا، یه سزا است. من ذلك ای سزا، این سزا این هست، آن هست. جزا ذلك جزا، این سزا آن هست جهنم، بما کفرو، بسبب آن که کفر ورزیدن، یا با کیفر آن که کفر ورزیدن. این سزا مستحق سزا شدن. شاید کسی پرسان بکنه چرا بما کفرو، جوابی است که بما کفرو، با کیفر آن که کفر ورزیدن، با سبب آن که کفر ورزیدن. و اتخذوا آیات و رسل هدوا، دو چیز، یکی کفر و دوم است که و آیات و پیامبرانم را با مسخره گرفتن. و اتخذوا آیات و رسل هدوا، و آیات و پیامبرانم را با مسخره و یا با بعد مسخره و استهزا گرفتن. یه دو جنایت است که انسان را در جهنم واصل میکند یا در جهنم میرساند. جنایت اولی کفر، ذالک جزاؤهم، اینا در جهنم داخل میشوند. جهنم جای اینها است یا ماوای اینها است. چرا؟ بما کفرو، سبب اولی به سبب کفرشان. و سبب دومی مسخره و استهزا و توهین و تذلیل با آیات ها و پیامبران پروردگار متعال. کسی این دو جنایت را مرتکب شود، بدون شک و بدون تردید، با یقین 100% کامل، با باور بالکل 100%، اینا در جهنم میروند و جهنم جای اینها است. ذلک جزاؤهم جهنم، این سزای ایشان است که دوزخ است، جای سزای اینها دوزخ است. بعد از الله متعال می فرماید ان الذی طائر حال، امو ما گفتیم که کیفر کافران و مؤمنان، تا اینجا کیفر کافران را ذکر کرد. و کیفر کافران چیست؟ جهنم، بی ارزشی، لا فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، فحبطت اعمالهم، اعمالشان برباد، بی ارزش، خوار و ذلیل، جایشان جهنم. ای کیفر و ای سزای کافران بود. از این آیت 107 آغاز می شود کیفر یا سزا و پاداش، اجر و پاداش مؤمنان را. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، بیگمان کسانی که ایمان آوردند و عملوا الصالحات و کارهای شایسته انجام دادند، کارهای نیکو، کانت لهم جنات الفردوس نزلا، باغهای فردوس جایگاه پذیرایی از ایشان است. پیشتر گفتم که جهنم جای پذیرایی و مهمانی و جای مهمان نوازی برای کفار، و جنت الفردوس جایگاه پذیرایی و محل استقبال از مؤمنان است. یہ کیفر مسلمانہ پاداش و اجر مومنان است. وہی پاداش از آن کسانی خواهد بود که ایمان و عمل صالح در او بطور کامل وجود داشته باشد. شخصی که در او ایمان و عمل صالح، عمل نیک بطور کامل و بطور کما حقه موجود باشد مستحق این پاداش است. مستحق کدام پاداش؟ مستحق جنت الفردوس است. یا جنت الفردوس محل و جایگاه پذیرش از این اشخاصی است که ایمان و عمل صالح دارند، باور کامل تعلق به قلب است و عمل صالح ارتباط به اعضا یا جواری دارد. کانت لهم جنات الفردوس نزلا. کسی که از این دو چیز غنی باشد، ایمان کامل دارد، اعمال نیکو دارد، در اون صورت اینها مستحقین یا اهل جنت الفردوس هستند. جنت الفردوس جای استقبال و پذیرای اینها هستند و آنها پیامبران و مقربان هستند، کسانی که پیامبر هستند و کسانی که بندگان مقرب پروردگار متعال باشند. عزیز در زیر این آیت داخل می شود: ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. جنت الفردوس جای و محل پذیرایی و استقبال از این مردم های هستند که ایمان کامل، باور کامل و عمل نیکو یا عمل شایسته را در دنیا انجام دادند. ظاهر است در تفسیر و توضیح این آیت که ما بدانیم که صاحبان ایمان یا باور کامل و اعمال صالحی هستند، بخاطر تفسیر و توضیح بیشتر که مؤمنا هستند، مؤمنانی که دارای اعمال شایسته و نیکوند، در آغاز سوره المؤمنون ذکر شده یا آمده است، در اونجا بخوانید، از اول سوره مؤمنون تا آیت 11: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قد افلح المؤمنون، مؤمنان قطعا رستگار شدند، یعنی یقینا کامیاب شدند. الذين هم في صلاتهم خاشعون، و آنها که از لغو و بیهودگی روی گردانند. الذين هم في صلاتهم خاشعون، اینا کسانی که در نمازشان خشوع دارند، معذرت. والذين هم عن اللغو معرضون، و آنها که از لغو و بیهودگی روی گردانند یا پرهیز میکنند، دوری میجویند. والذين هم للزکات فاعلون، و آنها که زکات را انجام میدهند، ادا میکنند. والذين هم لفروجهم حافظون، و آنها که دامان خود را از آلودگی به بی‌عفتی حفظ میکنند. الا على ازواجهم وما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. تنها آمیزش جنسی با همسران و کنیزانشان دارند که در بهره‌گیری از آنها ملامت نمی شوند. یعنی یک اجازت از طرف شریعت است، می توانند با همسرانشان و با کنیزهایشان، یعنی تقارب یا آمیزش جنسی انجام بدهند یا از اونها بهره بگیرند، مورد ملامت قرار نمی گیرند، ملامت نمی شوند. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. تا آخر آیات ایرات تا 11 بخارین، هر کس غیر از این طریق دیگری را طلب کند تجاوزگر است. فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. و آنها که امانت ها و عهد خود را مراعات میکنند، عهد شکنی نمیکنند. والذین هم علی صلاتهم یحافظون. و آنها که از نمازها مواظبت مینمایند، نمازشان را میخوانند. اولئک هم الوارثون آنها وارثانند که بهشت برین را ارث میبرند، یعنی به میراث میبرند. و جاودانه در آن جا خواهند باقی ماند همیشه. درباره فردوس معنیش بهشت برین، بالاترین و بهترین جای بهشت فردوس نام دارد. تعریف فردوس در حدیث آمده که برترین بهشت و بهترین جایی در بهشت فردوس است. روایت در حدیث می آید نبی صلی الله علیه وسلم فرمود این فی الجنت 100 درجه، در جنت 100 درجه متفاوت موجود است. و این 100 درجه را الله متعال آمده ساخته، اعدها الله للمجاهدین فی سبیل الله، برای کسانی که در راه او جنگ میکنند. ما بین الدرجتین که ما بین السماء والارض، فاصله در بین هر دو درجه مانند فاصله بین آسمان و زمین است. مقصد پیشتر در آخر حدیث میاد که نبی صلی الله علیه وسلم گفت فاذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. شما اگر از الله جنت را میخواهید، جنت الفردوس را مطالبه بکنید. اللهم اینی اسألوك الجنة جنة الفردوس. یا الله ما از تو جنت الفردوس را میخواهم. جنت میخواهم لیکن جنت الفردوس. شرف فإنه اوسط الجنة و اعلى الجنة، فوقه عرش الرحمن و منه تفجر انهار الجنة. بخاطر که جنت الفردوس در وسط جنت است، بلندترین جای جنت است و در بالای از او عرش الرحمن قرار دارد. و از اونجا از جنت الفردوس تمام نهرها یا جویبارهای جنت جاری می شود. از این خاطر جنت الفردوس ایره گفته می شود. بعد از او الله متعال می فرماید خالدین فیها یا یبغون عنها حولا. اینها جاودانه در آنجا میمانند، لا یبغون عنها حولا. و تقاضای نقل مکان از آنجا را نمیکنند، نمیخوان که مکانشان جایشان تبدیل شود. تقاضای نقل مکان از آنجا را نمینمایند میکنند و حاضر نیستند آن را با چیزی تعویض بکنند، یعنی تبدیل یا با چیزی عوض بکنند. لا یبغونه، نمیخواهند، خواستار تعویض و تحویل نیستند. که را بدن دیگر جای دیگری را بگیرند، حیولن بمعنی تعویض و تحویل. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جینا بمثله مددا. بگو ای پیامبر، اگر دریا برای سخنان پروردگارم رنگ شود، یعنی دریاها به صورت رنگ مبدل شود، مدادا لکلمات ربی، پیش از آن که سخنان پروردگار پایان یابد، بدون شک در تمام یا تمام دریاها خشک خواهد شد. هرچند مثل این دریاها یا همسان این دریاها با کمک این دریا بیاید. قسمی که در جای دیگر گفت که این دریا سبعت ابحر، 7 دریای دیگر به خرج شود یا مخلوط شود، اون هم رنگ جور شود و کلمات پروردگار را نوشته بکند، کلمات پروردگار خاتمه نمیابد. اگر بحرهای موجود در جهان همه به رنگ مبدل شود و همه درختان دنیا از اول تا آخر، از درختان باغها گرفته تا درختان بیابان، جنگل ها همه و همه قلم جور شود. تا سخنان خداوند را بنویسد دریاها همه خشک می شود و قلم ها همه می شکند. لیکن سخنان یا کلمات پروردگار متعال پایان نمی یابد. پیش از آن که سخنان پروردگار پایان پذیرد یا پایان یابد یا ختم شود، این دریاها خشک می شود، قلم ها میده می شود، می شکند همه ایش. چرا که این موضوع به نهایت گسترده و بزرگ است و هیچ کس نمی تواند آن را احاطه نماید یا درباره از او کدام لبکشایی بکند یا تجزیه و تحلیل بکند، چونکه از احاطه علم بشر یا ادراک بشر بیرون است. تمام بحرهای دنیا همه که دنیا سه حصه یا آب است، دو حصه خشکه. اگر تمام این آبها برنگ تبدیل شود، تمام درختان به قلم مبدل شود، تا کلمات پروردگار را بنویسد بحرها خشک می شود، قلمها می شکند، ولی کلمات پروردگار پایان نمی آورد. و این مثال الله متعال در اینجا ذکر کرد یا اسباب نزدیک کردن معنا به اذهان می باشد تا اینکه معنا را در ذهن ما قریب بکند. با مثال این را توضیح داد، چون این چیزها همه مخلوقان و همه مخلوقات از بین رفتنی و پایان پذیرند. نه انسان باقی نماند، نه جن، هیچ زندگانی باقی نماند. اما سخن خداوند صفاتی است و صفات او مخلوق نیست. ما همه مخلوق هستیم، لیکن خداوند خود خالق است و صفاتش هم مخلوق نیست. وقتی که مخلوق نیست، خالق است و خود و خداوند و حد و پایانی ندارد و هر گسترش و بزرگی در دلها نقش زند یا در دلها در تصور دلها بیاید، خداوند بالاتر از آن است. ما هر قدر تصور بکنیم، ذهن ما خرد است، تصور ما بسیار کوچک است. و این همه چیز با تصور خداوند و این تصور این چیزا بالاتر از آن است. و سایر صفات پروردگار متعال مانند علم، حکمت، قدرت، رحمت و غیره و غیره، همه از اینها بی پایان. لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، پایان می پذیرد، تمام می شود. از نفاد گرفته شده به معنای فنا و نیستی است. بعد از الله متعال فرمود سورت را با این آیت ختم کرد، قل انما انا بشر مثلكم، بگو ای پیامبر من فقط انسان همچون شما هستم. یوحا الی به من وحی می شود انما الهکم اله واحد، که معبود شما یکی است، واحد لا شریک، بس دیگه معبود نداری. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. پس هر کس خواهان دیدار پروردگار خویش است باید کار شایسته کند. ولا یشرک بعبادت ربی احدا، و در پرستش پروردگارش کسی را شریک نسازد. این دو چیز ضروری است، یکی عمل صالح، و این به تنهایی کافی نیست. و عمل وقت صالح می شود از شایبه شرک و آثار شرک محفوظ باشد. ولا یشرک بعبادت ربی احدا، بخاطر که اگر عمل آمیخته با شرک باشد او برباد می شود. پیشتر گفت درباره کیفر کافرات، فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزن. اعمالی که آلوده با شرک باشد یا اینکه غبار شرک بالای از او پرده افغانده باشد، انداخته باشد، در اون صورتی عمل کدام فایده ای ندارد. قل انما انا بشر مثلكم، بگو من فقط انسان چون شما، یعنی من معنیش یک معبود نیستم و مشارکت فرمان رو جهان ندارم، غیب را نمیدانم، خزانه خداوند نزد من نیست. قل انما انا بشر مثلكم، من همچون شما انسانی و بشر نیستم. وقتی که من نیستم، نه در فرمان روایی جهان، نه در غیبانی، نه در خزانه ها، هیچ چیز ما تصرفی ندارم، نه فرمان من میچلد، نه از غیب خبرم و نه خزانه های غیب در نزد من است. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب، لا اقول لكم عندي خزائن الله، ما برای شما نمیگم که خزانه های پروردگار نزد من است، ولا غیب، و نمیگم که غیب ندارم، غیب نمی، ولا اعلم الغیب. پیامبر علیه الصلاة والسلام گفت ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير، اگر غیب ما میدانستم بسیار چیزها را ما جمع میکردم، دنیا را مالا، لیکن نمیدانم. یوحى الی انما الهکم اله واحد، امتیاز من بشر هستم، همسان انسان و بشر هستم، لیکن امتیازی دارم، امتیاز من این است که من پیغمبر خدا هستم و به من وحی می شود که معبود شما یکی است و بس. به من وحی شده که معبود شما یکی است و بس، دو معبود ندارین، یک معبود است. و فقط به سبب که بر من وحی می شود برتری داده شدم بالای شما، من برتری دارم، برتری من با اساس وحی است. و الا فطرت قط شیطان افتاد، هر نقطه نظر همچون شما بشر است، ولی ما امتیاز من که بر من وحی میشه، وحی من و شما تفاوت، من مثل شما نیستم، یعنی در این ایوات. و بزرگترین مطالب وحی چیست که به من وحی شده؟ بزرگترین مطالب وحی این است که به ما، که به شما خبری هم خدا یکی است، خالق تکی است، پروردگار یکی است، هیچ شریکی ندارد و هیچ کسی دیگری سزاوار ذره از عبادت نیست. و پیامبر باشد یا ولی باشد، پیر باشد، مرشد باشد، قبر باشد، حتی ولو پیامبر باشد، حتی ولو جبرئیل باشد، هیچ کس سزاوار ذره از عبادت نیست، لایقی ذره از عبادت نیست. و عبادت با تمام اقسام و انواع و اجزا و با تمام کیفیات و کمیات خود، فقط و فقط برای پروردگار متعال، عبادت زبانی باشد یا عبادت جواری باشد یا عبادت قلبی باشد یا عبادت مالی باشد، هیچ عبادت برای غیر الله درست نیست، غیر الله حتی ولو جبرائیل باشد، حتی ولو محمد صلی الله علیه وسلم باشد، مستحق عبادت نیست. طاعتش واجب، احترامش واجب، توقیر و تعظیمش واجب بر بالای امت، با وجود همه کمالات و جمالات و خوبی ها و همه چیز ایمان داشته، لیکن با وجود همه اینها سزاوار عبادت نیست پیامبر علیه الصلاة والسلام. فمن و گفت که اینا سزاوار عبادت نیست و شما را به عمل فرا می خوانم که شما را به او نزدیک میکنه. پیامبر علیه السلام یک ما شما را دعوت به آن عملی میدیم که شما را به او نزدیک مینماید و مستحق پاداش وی میگرداند و عذابش را شما دور میکند. ما به او طرف شما را دعوت میدیم، یعنی به طرف چیزی دعوت میدیم که او شما را به ربتان قریب میساند و شما را مستحق پاداش میگرداند و عذابش را از شما دور میکند. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. پس هر کس که امید دیدار خدای خویش را دارد کار شایسته انجام دهد. کار شایسته چیزی است که با شریعت الهی مطابق باشد. هر کاری که مطابق شریعت باشد او شایسته است و هر کاری که مخالف شریعت باشد یا شریعت دلیلی نداشته باشد او کار ناشایسته است. اگر که به اعتبار ذهن ما و ذهن احمد و محمود یا به اعتبار عرف او را ما انجام میدیم ولی از شریعت دلیلی نداشته باشد این ناشایسته است، ناروا است. کاری شایسته و روا و جایز کاری که مطابق شریعت یا دلیل شرعی داشته باشد. یرجو لقاء ربی، میترسد، امید میکند، میترسد از حاضر شدن در پیشگاه او برای حساب کتاب. خوف دارد. همه ما شما خوف داریم، امیدم داریم و خوفم داریم روز قیامت در پیشگاه او حاضر شویم. این خواهان دیدار و ملاقات او است، امیدوار ثواب و جزا و پاداش او. ولا یشرک بی عبادت ربه احدا، و در پرستش پروردگارش کسی را شریک او نسازد، یعنی در هیچ نوع عبادت کسی را شریک الله قرار ندهد و عملش را ریاکارانه و یا به خاطر مادیات دنیا انجام ندهد، بلکه عملش را خالصانه و مخلصانه برای رضای پروردگار انجام دهد یا کارش برای رضای پروردگار انجام یابد، پس این شخص کامیاب است. و تا اینجا آیاتای آخرین سوره کهف به پایان رسید و از این آیات ها بعض فوایدی را استنباط مفسرین استنباط کردن، اونا را خدمت شما پیش میکنم. فایده اولی از آیات 102 تا 106 در مذمت کسانی است که غیر خدا را برای خود سرپرست و همکارا و ولی میدانند، یعنی ذکر کفار بود من ذکر کردم تا آیات 106، یعنی کیفر کافران بود. و نیز در مذمت آنهایی که بندگان خدا را به نام اولیا برای رفع حاجات و حل مشکلات خود با فریاد میخوانند یا آواز میدهند و به نام آنها نظر و نیاز پیشکش میکنند، این در مذمت این هاست. فایده ای دومه فرمود لا یبغون عنها حولا، جنتی ها وقتی که در جنت داخل بشوند نمیخواهند، خواستار نمیشوند که جنت را به یک جای دیگر تعویض یا تبدیل بکنند. و این آیت دلالت دارد که فردوس و عنایت یا عنایت و احسانات الهی در فردوس آخرین درجه کمال است برای مؤمنین که پس از آن دیگر درجه بالاتر موجود نیست. فردوس آخرین درجه و کاملترین درجه است. مؤمنان نمیخواهند این را تبدیل بکنند. یک فایده این هم است. الله متعال فرمود قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي، این آیه و امثال دلیل روشن بر بشر بودن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است و این عقیده اهل سنت و جماعه است که پیامبر علیه السلام بشر بود و فرشته نبود، لیکن فرق و امتیاز از عام انسان ها داشت که برایش وحی میشد به عام انسان ها وحی نمیشود. فایده دیگر نیست که یوحا الی انما الهکم اله واحد، از اموری که وحی میگردد به طور مشخص به توحید الوهیت اشاره نمود. الهکم اله واحد، توحید الوهیت است. و این بیانگر اهمیت توحید الوهیت را برملا می کند و اینکه این آیت اساس وحی الهی است. اساس و بنیاد وحی الهی برای پیامبر این آیت است. الهکم اله واحد. و تمام آیت های قرآن و احادیث رسول علیه السلام توجه خاص یا توجه ویژه بر بالای این مسئله دارد که حتی موضوع قرآن کریم هم همین است. انما الهکم اله واحد. پیامبر علیه السلام میگه که به ما وحی شده که برای شما بگویم که اله شما خدای شما یکی است و بس، دیگر الهی موجود نیست. فایده آخرین در این بخش آیت کریمه یه جو آخرین آیت فمن کان یرجو لقاء ربی تاخر، یه مشتمل بر دو شرط اساسی قبول عبادت است. بیننده ها و شنونده ها متوجه این دو شرط باشید. عملتان بارآور ثمر بخش زمانی می شود که دو شرط موجود باشد، یا عملتان عمل شایسته و نیکو یا تاپه نیکو را یا رنگ نیکو را وقتی می گیرد که این دو شرط اساسی موجود باشد. و او دو شرط قبولیت عبادت چیست؟ اول اخلاص و دوم اتباع. اخلاص معنی عمل خالص برای الله باشد، دیگران را در شریک نکنید، ریاکاری نباشد. و دومیست که عمل مطابق سنت پیامبر گرامی اسلام باشد، اتباع پیامبر در این ملحوظ باشد. زیرا مراد از عمل صالح عملی است که موافق با شریعت باشد. و جمله بعد از آن میرسد که عبادت دور از شرک، ریا و طلب مادیات خالصانه برای الله انجام یابد. یعنی دو چیز است، یکی اخلاص در عبادت و دوم اتباع پیامبر گرامی علیه السلام در عبادت. اگر در عبادت این دو شرط اساسی موجود باشد، عابد مخلص باشد، عابد در عبادتش موافق پیامبر باشد، عبادتش قابل قبول است و قابل پذیرایی قرار می گیرد، ورنه نه. اقول ما تسمعون استغفر الله لی و لكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في الفردوس نزلا. فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أن عبادة ربه أحداً.